بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود. به همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، با تشکر از دوستان مؤسسه ابن سینا که مقدمات مجلس امشب رو فراهم کردن، من حقیقتا خوشبختم که در این مجلس امروز حضور دارم، مجلسی که با نام و یاد خاتم العارفین مولانا مزین شده. سخن گفتن از مولانا همواره شیرین هست، چون اون مرد جان شیرینی پیدا کرده بود و این شیرینی در کلام او هم ریزش کرده بود، ولذا از ورای تاریخ که ما بعد از یک دوره فترت 800 ساله کلام او را میخوانیم، کام ما هم شیرین میشه. همونطور که دوستان اعلام کردن، عنوان صحبت امشب من جذابیت مولانا برای نسل امروز هست. مولانا بدون تردید یکی از مفاخر فرهنگ ملی ماست. کمتر خانه ایرانی و فارسی زبان هست که در اون مثنوی شریف و دیوان غزلیات یافت نشه. هرچند که در 800 سال گذشته مولانا در فرهنگ و دیانت ما حضور بسیار پررنگی داشته، اما امروزه برای جوانان فرهیخته ما و همچنین کثیری از ساکنان مغرب زمین او جذابیت ویژه‌ای پیدا کرده. شما امروز در آمریکا به هر کتاب فروشی که سر بزنید کتاب‌هایی درباره رومی پیدا خواهید کرد. هیچ شخصیت دیگری چه از فرهنگ ملی ما و چه از دیانت ما چنین محبوبیتی رو در نزد جهانیان امروز نداره و این هیچ مبالغه و گزاف نیست. اما اینجا خب یک سوال مقدری وجود داره: جاذبه مولانا در چیست؟ چرا سخنان او، آموزه های او اینقدر خواهان و مشتاق پیدا کرده در جهان جدید؟ به باور من دلیل اصلی اقبال نسل امروز به مولانا در این هست که نگاه او، آموزه های او، روی کرد او به جهان، هستی و انسان گره گشا هست. یعنی یک گره های معرفتی رو از انسان امروز باز میکنه. بیانات مولانا به هیچ وجه در مثنوی شریف و در دیوان غزلیات تزیینی نیست. اینطور نیست که اونها فقط زیبایی ادبی داشته باشن، بلکه به لحاظ کیفی هم بسیار غنی هستند. حرف‌های اون بزرگوار با جهان امروز هم آهنگ و هم نوا هست. او به نیازهای عمیق وجودی انسان امروز پاسخ میده. ولذا نسل امروز در آینه زندگی او، تجربیات او و احوالات او خودش رو بهتر میشناسه. رومی resonates with the contemporary generation. خب حالا سوال اینجاست، این جهان جدید چه خلایی داره که مولانا میتواند اون خلع رو پر کنه؟ خب این هم خیلی سوال مهمی است. حالا کسی که همینطوری در جهان امروز محبوب نمیشه. من حالا چون وقت تنگ هست فقط به اختصار عرض میکنم درباره یکی از خلعهای بزرگ در جهان جدید. ببینید، ما خب در قلب نظام مدرنیته زندگی میکنیم. در جنوب کالیفرنیا شما دیگه جامعه مدرن تر از این پیدا نمیکنید. مدرنیته یک رویه مثبت و روشن برای بشریت داشته و همینطور یک رویه منفی و تیره و تار. ما کمابیش با رویه مثبت مدرنیته آشنا هستیم، یعنی ازش بهره میبریم هر روز. توسعه علمی و تکنولوژی که رفاه بیشتر برای بشر آورده، توسعه فرهنگی، سیاسی، حقوق بشر، اینها دستاوردهای کمی نیست که مدرنیته برای بشر آورده. اما به موازاتش یک مدرنیته یک رویه تیره و تار هم داره. پس از یک دوره دو سه قرنه که مدرنیته در جهان غرب استوار شده یا به قول امروزی ها institutionalized شده، نهادینه شده، حالا ما رفت رفته داریم تبعات منفی مدرنیته رو هم میبینیم. این تبعات علل عموم معنوی هستند. By and large these negative consequences of modernity are spiritual and mental. عرض کردم این بحث طولانی است، فقط به یک نکته اینجا اشاره میکنم و میگذرم. بنا به رأی غالب روانشناسان و همینطور روانشناسان اجتماعی، یکی از بزرگترین معضلات جهان مدرن is the evolution of despair. Despair در زبان انگلیسی میشه loss of hope، امید رو از دست دادن در زندگی. To be overcome with a sense of futility and gloom، وقتی که آدمی احساس پوکی و پوچی از درون میکنه، وقتی که آدم چنین حالتی رو پیدا کنه دیگه شاداب نیست، تراوت نداره. و لذا این مشکل بزرگیست که نسل امروز در جامعه مدرن داره. ببینید نسل امروز ما از هر نسلی در تاریخ بشر بیشتر در رفاه مادی به سر میبره، اما علارغم همه داشته ها و انباشته های بشر امروز، ما احساس یک خلأ درونی میکنیم، کمبودهای روحی و روانی داریم و این نشون میده که رفاه مادی لزوماً به رضایت از زندگی منجر نمیشه. شما فقط گوگل اگه بکنید این مطلب رو، آمار و ارقامش رو میتونید خودتون پیدا کنید. پس بنابراین با توجه به این خلأ بزرگی که در جهان جدید وجود داره، مولانا متاعی رو عرضه میکنه که خریدار داره. یعنی او به فوری ترین و عمیق ترین نیازهای معنوی انسان امروز پاسخ میده. آتش معنوی انسان امروز رو سیراب میکنه. He quenches our spiritual thirst. من حالا عوض میخوام، هر از گاهی این به انگلیسی هم میگم چون جوان در این مجلس زیاده و ممکنه اون تسلط کافی رو به زبان فارسی هم نداشته باشن. خب پس بنابراین مولانا آتش معنوی بشر رو سیراب میکنه. حالا سوال اینجاست، معنویت اصلا یعنی چی؟ کلیگویی نکنیم، شعارم ندیم. What does spirituality mean؟ این چه متاعی است که مرغوب ترین و بهترین اون رو میشه در دکان مولانا پیدا کرد؟ ببینید معنویت رو با دین و دیانت نباید خلط کرد. معنویت و دیانت دو امر مجزای با هم هستند، متقایر و متضاد با هم نیستند، اما در این حال با هم یکی هم نیستند. یعنی یک کسی میتواند دیندار باشه ولی معنوی نباشه، و برعکس یک کسی ممکنه معنوی باشه اما دیندار نباشه. به عبارت دیگه معنویت رو نباید با باور و اعتقادات متافیزیکی خلطش کرد. باور به وجود خداوند، به نبوت، معاد، اینها لزوماً معنویت نیستند. معنویت رو نباید با انجام آداب شرعی، آداب عبادی هم خلطش کرد، مثل نماز و روزه و حج و مسجد و کلیسا رفتن. معنویت ارادت ورزیدن به شخصیت‌های مقدس هم نیست. خب بس معنویت چیه؟ ببینید معنویت یک رویکرد خاص به زندگی هست. Spirituality is an approach to life. یک نوع فلسفه زندگی هست. معنویت نگاه انسان رو به جهان و زندگی کیفاً تغییر میده. به دو نحوه بسیار آشکار. نحوه اول این تغییر نگاه معنوی این هست که معنویت نگاه شما رو معطوف میکنه به اینجا و اکنون. Spirituality is concerned with here and now. نه جهان دیگه، نه عالم دیگه، نه حیات بعد از مرگ. Here and now. به قول سعدی، آدم عاقل نقد را به نسیه متوهم نگرداند. اگر یک آیینی، مکتبی، فیلسوفی، عارفی به شما وعده‌ای میده، این وعده سر خرمن کفایت نمیکنه. How does it solve my problems today, here and now؟ این مسئله معنویت. پس بنابراین اولین کاری که معنویت با آدمی میکنه توجهش رو معطوف میکنه به اینجا و اکنون. شکل دومش این هست که نگاه شما رو از قشر به مغز معطوف میکنه، یعنی اینکه شما رو دعوت میکنه که به فراسوی قشر و پوسته برید، از ظاهر جهان، ظاهر امور و ظاهر آدمیان فراتر برید، به باطن و درون هم عطف نظر کنید. لذا حالا اگه بخوام خیلی مختصر توضیح بدم، این کاریه که معنویت با میکنه، نگاه ما رو در این دو امر تغییر کیفی میده. پس بنابراین ما دو نوع فلسفه بنیادین، دو فلسفه اصلی برای زندگی داریم. یک فلسفه مادی داریم، ماتریالیستی، و یک فلسفه معنوی. ببینید فلسفه مادی که خب ما در دلش زندگی میکنیم و مثل ماهی که در آب شنا میکنه و نمیدونه که در آب داره زندگی میکنه، ما هم به قدری با این فلسفه مادی اخ گرفتیم، خو گرفتیم، انس گرفتیم که اصلا نمیدونیم داریم درش زندگی میکنیم، مگر قدری اوج بگیریم، فاصله بگیریم، از بیرون نگاه کنیم، بعد میفهمیم که فلسفه زندگی ما مادی است. هرچند که سفر حج میریم و نماز هم فراوان میخونیم، ما یه آدم ماتریالیست هستیم. فلسفه مادی چی میگه؟ ببین فلسفه مادی اینا قصه نیست، این از این درک بیرون رفتی، اینا فلسفه زندگی است. فلسفه مادی تعلیم میده که ارزش انسان در نوع مصرفش هست. You are as valuable and as good as your consumption pattern. تجملات، لوکسگرائی، زرق و برق، همون چیزی که ما ایرانی ها میگیم آدمایی که عقلشون در چشمشون هست، عقلشون در چشمشون هست، یعنی یک آدم های ظاهربین، یک آدم های قشری. این حالتیست که ماتریالیزم و فلسفه مادی بر آدم مستولی میکنه. فلسفه مادی یک وعده هایی هم به ما میده، میگه اگر که شما نگاه من رو به جهان و زندگی انتخاب کنید، اگر دستگاه ارزشی من، ولیو سیستم من رو برگزینید، اون وقت شما مرفه خواهید بود، ماشین و وسایل زندگی لوکس خواهید داشت، خوراک و پوشاک بسیار خوب خواهید داشت، برق داشته ها و انباشته های شما چشمه ها رو خیره میکنه. Everybody will envy you. ما بچه هامون از همون دوران طفولیت اینجا وقتی که مدرسه میرن اینا رو کاندیشن میکنن با همین فلسفه مادی. Everybody should envy you. اونایی که اینجا بزرگ شدن میتونن ریلیت کنن به این صحبت دیگه. این دعوتیست که مادیت مطرح میکنه. خب این فلسفه مادی است، فلسفه معنوی چی میگه؟ ببینید فلسفه معنوی یک وعده های دیگه به شما میده، یک میوه ها و ثمرات دیگه ای برای شما خواهد داشت. همگی اون میوه ها و ثمرات به درون راجع میشه، نه آرایش بیرون. آرایش بیرون فلسفه ایست که ماتریالیزم شما رو به اون فرا میخونه، احوالات درون. خب مراد من این نیست که این تحول درونی فقط در درون میمونه. آدم وقتی درونش تغییر پیدا کرد، آنچه در درون داره به بیرون هم میریزه، یعنی مناسبات او با آدمیان، مناسبات او با جهان بیرونی رو هم تحت تأثیر قرار میده. خب میوه های معنویت چیه؟ What are the tangible fruits of spirituality؟ میخواید بدونید که یک انسان معنوی هستید یا نه؟ ببینید این چهار میوه در وجود و شخصیت و رفتار شما حضور داره یا نه. اولین ثمره معنویت آرامش درونی است، inner peace. دومیش وجد و شادی درونی، inner joy. سومیش امید و امیدواری در زندگی هست. Are you hopeful? ببینید وقتی شما امید دارید، you are full of positive energy. You want to tackle the whole world. نه که زمین بزنیم، ما جهان رو به سمت خیر، نیکی و زیبایی متحول کنیم. و اما چهارمین میوه مهم معنویت، رضایت باطنی، self contentment. ببینید اون کسی که رضایت باطنی داره خودش رو پوک و پوچ و تهی حس نمی کنه. از درون احساس استقنا و بینیازی می کنه. هیچ چیز در این عالم نیست، در عالم مادی، که بتوانید به او بدید و او احساس بهتری پیدا کنه. این رو اصطلاحاً ما میگیم رضایت باطنی. خب اگه یک فرد دینداری هر روز نمازش رو سر وقت خوند، هر سال به سفر حج رفت، 30 روز در سال روزه‌داری کرد، به زیارات قبور امامانش رفت، اما این میوه های ملموس معنوی رو نداشت، معنیش چیه؟ یعنی که دینداری او بار معنوی نداره، دینداری او ارزش معنوی نداره. His spirituality does not have any spiritual value or dimension. That's what it means. حالا من میخوام بگم که بخش عظیمی از مذهبیون در سراسر دنیا، اهم از مسلمان، یهودی و مسیحی، دیانتشون رنگ و بوی معنوی نداره. اگه داشت جهان امروز جهان بهتری می بود. ببینید مولانا در دفتر اول مثنوی همین نقد رو به طایفه دینداران داره، به دینداری عامیانه. ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا در انبار ما حفره زده است، وز فنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ خب تو 40 سال نماز خوندی، 40 سال روزه گرفتی، عبادت کردی، 40 سال دین ورزی و عبادت تو رو به چه مقامی رسونده؟ اگر بعد از 40 سال عبادت و دین ورزی تو هنوز خودخواه و خودبین هستی، هنوز متکبری، هنوز حق و حقوق دیگران رو پایمال میکنی، آرامش درونی نداری، آدم شاد و طربناکی نیستی، مهر و محبت و عشقی در دلت نیست، نباید از خودت بپرسی این 40 سال عبادت چه سودی برای من داشته؟ این نقدیست که مولوی بر دین ورزی عامیانه داره. ببینید اگر من بخوام حرف اصلی مولانا رو بزنم این هست، اون دیانتی که آدمی رو آدمتر نکنه هیچ ارزش معنوی نداره. رفرنسش هم میخواید خدمتون بگم در فیه مافی. این جمله رو باید بر سردر همه مساجد و کلیساها بنویسن، بر همه مؤسساتی مثل اینجا به سردر آویزون کنن، کسانی که واردش میشن این جمله رو از مولانا در فیمافی همواره تلاوت کنن. خطاب من و شماست، آدمیتی طلب کن که مقصود این است، باقی دراز کشیدن از سخن را. یعنی هر چه غیر از این گفته بشه اطاله کلام هست. این همه پیامبران آمدن، همه آمدن که انسان رو انسان تر کنن، و اگر ما این همه دل و راس در مقابل خانه های مقدس میشیم، پیامبران میشیم، اما انسان تر نشدیم، بدانیم که با پیام اون بزرگواران بیگانه هستیم. به هر روی میخوام بگم که معنویت معناش این هست، مولانا بدین معنا یک انسان معنوی تمام عیار بود. He was a perfect spiritual person. و در دکان مولانا همین متاع رو شما باید جستجو کنید، یعنی همون چیزی که نسل امروز و عصر امروز شدیداً محتاج به اون هست. من فکر میکنم که نام مهمترین اثر مولانا به اندازه کافی کفایت کنه. مهمترین اثر مولانا چی هست؟ مثنوی است. اما مثنوی پسوند هم داره، میدونستین دیگه نه؟ پسوندش چیه؟ وقت سلام. مثنوی معنوی، The Spiritual Couplets، یعنی در این کتاب شما سراغ آموزش های معنوی رو بگیرید. مراد بنده البته این نیست که مولانا در معنای مصطلح کلمه معلم بوده. خب ما معلم زیاد داریم، معلمینی که رفتن چیزایی رو در جای دیگه یاد گرفتن، حالا دارن به شاگردانشون هم آموزش میدن، اما این آموزش ها لزوماً در جان اونها ننشسته، در شخصیت اونها نمود نداره. مولانا به این معنا آموزگار نیست. مثنوی کتاب حکایت هاست، اما حکایت هایی که احوال خود مولاناست، حکایت احوال مولانا را داره. مثنوی زیر و زبر احوال خود مولاناست. مولانا درباره قرآن کریم یک حرفی داره که درباره مثنوی خودش هم صادق هست، یک حرف بدیع داره درباره قرآن کریم. میگوید که هست قرآن حال های انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. میگه این قرآن زیر و زبر احوال پیامبران رو داره، مثنوی هم زیر و زبر احوال مولانا رو داره. یعنی اون بزرگوار یک حکایت هایی در بین عامه شایع و رایج بوده رو گرفته و بعد حالا کشفیات معنوی خودش، احوالات خودش رو از زبان شخصیت‌های اون داستان‌ها رو با ما در میان گذاشته. لذا شما وقتی که قصه ووسا و شبان رو می‌خوانید در مثنوی، بدانید که شبان خود مولاناست، شبان خود مولاناست. در جای جای مثنوی مولانا یا صراحتن یا تلویحن به ما میگوید که این کتاب بیان احوالات خود من هست. من جمله در دفتر اول مثنوی در حکایت پادشاه و کنیزک میگوید بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. میگه این قصه هست که من دارم واسهتون میگم، ولی احوالات خود من هست. حالا برای اونایی که اهل مطالعه هستن، این داستان پادشاه و کنیزک درباره قصه زندگی خود مولانا است، قبل از آشنا شدن با شمس تبریزی و آنچه که بعد از او بر مولوی گذشت. وقتی که اون طبیب الهی یعنی شمس به سراغ مولانا میاد به فرمان حق، به فرمان خداوند، و او رو نجات میده از دست این نااهلان، اون قوم ناهموار در قونیه، مولانا شرح این تحول وجودیش رو در همین داستان پادشاه و کنیزک آورده برای ما. لذا بخوام این خدمتتون عرض کنم که شما وقتی مثنوی رو میخوانید، دیوان غزلیات رو میخوانید، با تجربیات و کشفیات دست اول یک کسی آشنا میشید که معنویتگرا بوده. یعنی اگه میخواییم معنویتگرا بشیم، باید ما هم چنین احوالی رو پیدا کنیم. ما در مثنوی و غزلیات با کسی آشنا میشیم که یک زندگی معنوی داشته، یک نگاه معنوی به جهان و زندگی داشته. اون ثمرات معنوی چهارگانه رو که خدمتتون عرض کردم در جای جای مثنوی شریف و دیوان غزلیات موج میزنه. شما وقتی که مثنوی و دیوان غزلیات رو میخوانید، هیچ وقت این کتابها در شما خشم و غضب و نفرت ایجاد نمی کنه. امکان نداره کسی مثنوی بخونه و بعد حس بکنه که نیاز داره بره به خودش بمب ببنده، یک عده‌ای رو به کشتن بده تا خداوند از او خوشنود و راضی باشه. برعکس، اگر خشم و غضبی هم داره، با خوندن این کتاب ها اون خشم و غضب مرتفع میشه، محبت جای اون می نشینه. شما در مثنوی، در دیوان غزلیات استراب و استرس هیچ وقت حس نمی کنید، برعکس آرامش پیدا می کنید. چرا؟ به خاطری که صاحب این کتاب کسی بود که به آرامش رسیده بود. من که صلحم دایما با این پدر، جنت هستم این جهان در هر نظر. دیگه از این زیباتر نمیشه گفت. متوجه شدین چی میگه؟ من که صلحم دایما با این پدر، میگه من با صاحب خانه این عالم صلح کردم، با خداوند، ما غالبا صلح نداریم با خداوند، نماز میخونیم، حج میذاریم، با خداوند مشکل داریم، گلاویز میشیم با او. اون کسی که با صاحب خانه این عالم صلح کرده همواره در آرامش زندگی میکنه و این جهان براش عین بهشت هست، دیگه نیازی نداره که بمیره و بعد از مرگ به بهشت بره، در همین جهان هم بهشت رو تجربه کرده. من که صلحم دایما با این پدر، جنت هستم این جهان در هر نظر. به هر حال در این کتابه های مولانا غم و قصه هیچ وقت پیدا نمی کنید، هیچ وقت ترش رو و عبوس نمیشید. اصلا در این کتاب ها ترشی نیست، ترشی نیست، همه قند و شکر هست، همش طرب و شادی هست و شما در عالی ترین سطحش این معنویت رو در شخص مولانا پیدا میکنید. من فقط برای این که این مجلس رو معطر کنم با سخنان مولانا، یه چند بیت از اشعار خودش میارم که احوالات یک انسان معنوی رو بیشتر بهش پی ببریم. وقتی که میگیم بی اسپریچوال، اینا فقط شعار نباشه، یک کسی که یک چنین احوالاتی رو پیدا میکنه. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. میتونید تصور کنید که یک کسی یک چنین احوالاتی داشته باشه. ببینید شما از این ابیاتی که من الان میخونم بوی خوشباشی قافلانه خیامی رو استشمام نکنید. این شهد و شکری که مولانا میگه از عمق وجودش میجوشیده. کان قندم نیستان شکرم، هم ز من میروید و من میخورم. میگه وجود من معدن قند و شیرینی است، من هستم که قند و شکر رو تولید میکنم، مصرف نمیکنم. من مثل ماها آرتیفیشال سویتنر استفاده نمیکنم که کامم شیرین بشه. این شیرینی که در سخن من میبینید از درون میجوشه. لذا شیرینی که مولانا به اون دست پیدا کرده بوده جوشیدنیست، نه نوشیدنی و آشامیدنی. واقعا مولانا احساس میکرده که به یک معدن، به یک منبع پایان ناپذیر شیرینی وصل شده بوده. چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. میگه در این عالم فقط یک دکان هست که شما هر وقت و بی وقت به اونجا رفتید طلب شکر کردید، به شما نمیگن برو فردا بیا چون که ما شکر نداریم، sorry we are out, come back tomorrow. و اون دکان دکان خداوند هست. چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. یعنی مولانا واقعا حس می کرده که به معدن شهد و شکر در این عالم وصل شده. ببینید حرف اصلی مولانا این هست که آرامش، شادی، امید، رضا، اینها باید از درون آدمی جوشش کنه. اگر کرد اون موقع پایدار خواهد بود، و الا اگر آدمی برای کسب اینها باید مرتب محرک‌های بیرونی رو مصرف کنه، الکل تناول کنه، به خودش نمیدونم LSD تزریق کنه، اگر هم یک حالت خوشی بر او مستولی بشه زود گذر خواهد بود. تا ایفکتش از بین رفت دوباره غم و اندوه به او باز خواهد گشت. حالا مولانا رو ببینید که از درون شاد شده، به باده، به الکل طعنه میزنه. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خویش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خویش. مولانا میگه الکل رو آدم‌های غمگین باید بخورن تا به طور مصنوعی شاد بشن. اون کسی که از درون شاد هست اون دیگه چه نیازی به مصرف الکل داره؟ خب خیلی از جوان‌ها به من میان بعد از سخنرانی سوال میکنن آقای انتظام واقعا حالا شراب الکل در اسلام حرام هست؟ من میگم نمیدونم حلال هست یا حرام، فقط این رو میدونم که شما اگر به جایی برسید که از درون تحول پیدا کنید دیگه خودتون نیازی به مصرف الکل پیدا نمی کنید. به خاطر همینم هم هست که در هیچ سنت عرفانی به شما توصیه نمیشه الکل مصرف کنید، نیازی اصلا ندارید، نیازی ندارید. به هر روی مولانا کسی بود که از درون شاد و طربناک بود. باده از ما مست شد نیما از او، قالب از ما هست شد نیما از او. میگه تازه شراب و الکل باید من به او مستی بدم، من باید او رو مستش کنم. این احوالات اون مرد بزرگ هست، کسی که مستیش از درون میجوشید، ناشی از مصرف الکل نبود. به خاطر همینم بود که مستی او پایان ناپذیر بود. مولانا یک وجودی پیدا کرده بود که مولد شادی بود، شادی رو تولید میکرد. ببینید ماها علل عموم باید یه چیزایی مصرف کنیم تا شاد بشیم. اما جوکینگ، اما اگزاجریتینگ، صبح تا شب به هر حال باید یه چیزی بخریم، یه چیزی بخوریم، یه چیزی بیاشامیم تا شاد بشیم، به قول ما شیرازی ها شنگول بشیم، چون از درون مشکل داریم دیگه، از درون مشکل داریم. حالا مولانا رو ببینید که تحول معنوی پیدا کرده. مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او. قسمت گل خنده بود گریه ندارد چه کند، سوسن گل می شکفد در دل هوشیارم از او. خانه شادی است دلم قصه ندارم چه کنم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. میگه اصلا وجود من خانه شادی هست. ببینید یک وقت ما شاد میشیم چون چیزی رو مصرف میکنیم، به یک مکان زیبایی میریم، به یک محفلی، به یک پارتی میریم. این گونه شادی ها حادثه بر ما هستند، عارض بر ما هستند، اما ناشی از احوالات درون ما نیستند، آمدنی هستند به قول شیخ ابو سعید عبدالخیر. و اما هر چیز که آمدنی باشد رفتنی هم هست. اما ما یک نوع شادی هم داریم که ناشی از تحول وجودی آدمی است، ناشی از قطع تعلقات او هست، ناشی از رهایی درونی هست. وقتی که آدم حس میکنه هیچ چیزی دیگه او رو در بند نمیکنه، محبوس نمیکنه، مقموم نمیکنه، در چنین حالتی وجود آدمی میشه عین خنده. ببینید حیفم میاد اینجا خدمتتون عرض نکنم، بنابر رأی عارفان ما دو نوع خنده داریم. انشاءالله این لبخندی که بر لبان شما الان هست همه از نوع دومش باشه. عارفان ما آموزش دادن که ما یه خنده‌ای داریم که از روی تمسخر هست. باید پول بدیم بریم توی کامیدی کلاب، یک کسی جوکی بگه، لطیفه‌ای بگه، یک حرکت مضحکی انجام بده تا بعد یک لبخندی بر لبان ما ظاهر بشه. این نوع اول خندیدن هست. اما یه خنده‌ای هم داریم از نوع خندیدن گل. گل اول غنچه است دیگه، غنچه عبوس هست، درهم هست، گرفته هست. وقتی که باز میشه لبانش باز میشه میخنده. لذا در عرفان ما هم در مثنوی شریف هم در دیوان حافظ غنچه نماد عبوسی و درهم بودن هست، گل نماد شادی هست. این هم یک نوع خنده هست، خندیدنی که بعد از شکفته شدن ایجاد میشه. حالا میبینید که این دین ما اگه درست تعلیم داده بودن چه دین خوبی میبود. این خنده بعد از شکفتن رو در ادبیات دینی ما میگیم چی بهش؟ فطر. فطر، ایده فطر شنیدین دیگه همه. فطر در لغت یعنی شکفته شدن، باز شدن. وقتی که شما شکفته شدید بعدش اید میاد، یعنی خنده بعدش میاد. لذا این نوع هم خنده وجود داره. حالا از زبان مولانا بشنویم: مست و خندان ز خرابات خدا می آیی، بر شر و خیر جهان همچو شرر می خندی. همچو گل ناف تو بر خنده بریده است خدا، لیک امروز مها نوع دگر می خندی. یعنی تا دیروز به یه شکلی می خندیدی، اما حالا که دیگه تحول پیدا کرده وجودت، یک وجود معنوی پیدا کردی، به نوع دیگه می خندی. ببینید شما این نوع دیگر خندیدن رو در همه مجسمه های بودا میتونید ببینید. مجسمه های بودا رو دیدین دیگه، از اینجا که بیرون رفتید برید توی این مغازه های اطراف یه مجسمه بودا رو پیدا کنید، همواره بر مجسمه های بودا شما یک لبخند ملیحی میبینید. این لبخندی است که متکی و مسبوق هست به چیز دیگری شدن. وقتی که شاهزاده هندی سیدارتا گواتاما از کاخ خودش بیرون اومد، طی تاریخ کرد، سیر و سلوک کرد، به نورانیت وجودی رسید، لقب بودا گرفت، اون وقت یک خنده‌ای بر لبان او ظاهر شد، یک لبخند فکورانه، یک لبخندی که حکایت از آرامش درونی داره، یک لبخندی که حکایت از رضایت باطنی داره. شما این لبخند رو در همه مجسمه های بودا میبینید. گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. میگه وقتی که من عاشق شدم، عشق به معنای حقیقی کلمه، عشق به من یک نوع خندیدن دیگر رو تعلیم داد. بر روی این همه من توضیح دادم از احوالات مولانا برای اینکه این نتیجه گیری رو بکنم. مولانا دوستان یک تجربه موفق در عالم معنویت هست. به خاطر همینم هست که نسل امروز که با یک بحران معنوی مواجه هست، حرفهای مولانا برای او بسیار شنیدنی است. ببینید امروزه معنویت رو به دو شاخه تقسیم میکنن. ما یک معنویت قدسی و دینی داریم و یک معنویت سکولار، سکولار اسپریچوالیتی اند ریلیجیوس اسپریچوالیتی. معنویت دینی در ذیل و در ظل تجربه های پیامبران هست، اما معنویت سکولار متکی و قائم به هیچ کدام از ادیان رسمی جهان نیست. کسانی که پیرو معنویت سکولار هستند از هیچ دین خاصی تبعیت نمی کنند. اینا اکلکتیک هستند، یعنی التقاطی. یک بخشی از آموزه های عارفان مسلمان رو می گیرند، عارفان یهودی و غیره، اما مقید هم نیستند که از هیچ کدام اونها تبعیت کنند. حالا مولانا وابسته به جریان معنویت قدسی و دینی هست. شما در مثنوی شریف و فی ما فی فراوان آیات قرآن کریم و احادیث نبوی رو پیدا می کنید. حالا البته اینو من باز اینجا اشاره کنم بهش، مراد من این نیست که مولانا یک دینداری عامیانه داشته، یعنی یک دینداری قشری اونطور که غالب مسلمان ها دارن. او دینداری عامیانه نداشته. ببینید خود مولانا به ما تعلیم میده که ما دو نوع دینداری داریم. یه دینداری عامیانه است، همون دینداری که فقیهان، متکلمان، مفسران و محدثان تعلیم میدن که بیشتر به قشر و ظاهر توجه داره، بیشتر از ما میخواد که ظاهرمون رو عوض کنیم. اما یک دینداری عارفانه هم داریم که یک دینداری معنویتگراست، یعنی دینداری که به مغز و به باطن عنایت داره. میخوام حالا این عرض کنم که حظ مولانا از دین یک حظ معنوی بود با همون اوصافی که برای معنویت ذکر کردم. و در آثار خودش مولانا به ویژه در مثنوی شریف حظ خودش از این دینداری معنوی رو با ما در میان گذاشته. شما نمیدونم تا چه اندازه با مثنوی آشنایی دارید، حالا اونهایی که جوانتر هستن رو آشنا نیستن، من یه توضیح مختصر اینجا در مورد این کتاب شریف عرض کنم. معمولا در اول دفاتر ششگانه مثنوی مولانا یک اینتروداکشن و مقدمه‌ای به صورت نثر داره، نه به نظم، نه به شعر. در مقدمه دفتر اول مثنوی مولانا به صراحت به ما میگه که در این کتاب شما چه چیزی رو پیدا خواهید کرد. پس ببینید صحبت من چیه، که مولانا حظش از دین یک حظ معنوی بود، او در دین معنویت رو طلب میکرد. خب مولانا چی میگه در اول مثنوی؟ میگه که هازا کتاب المثنوی، این از کتاب مثنوی، و هو اصول و اصول دین، و آن کتابی است در بردارنده اصول دین. یعنی سه بار این اصول رو پشت سر هم آورده. یعنی چی؟ ببینید ما توی اونایی که ایران به دنیا آمدن و بزرگ شدن، کلاس‌های تعلیمات دینی دبستان یادتون میاد؟ بهمون یاد میدادن که اصول دین چند تاست؟ سه. نه اصول دین، آقا شما که رفوزه شدی. اصول دین میگفتن سه تاست دیگه، توحید و نبوت و معاد. اینا رو تو تیواری بهمون یاد میدادن. اون پنجون دوتای دیگهش که اصول مذهب میگفتن هست. حالا بحث ما سر این صحبت ها نیست. ببینید مولانا میگه I have some news for you، ما یه چیزی داریم به اسم اصول دین که تو دبستان بهتون یاد میدن، اما یه چیزی هم داریم به نام اصول دین، یعنی اصولی که اون ستای دیگه برش استوارن، و یه چیزی هم داریم به نام اصول دین که حالا او دوتا برش قائمه. در این کتاب مثنوی شما اصول دین رو یافت میکنید. حالا ای کاش وقت می بود که من این اصول دین مولانا رو هم خدمتتون تماما عرض می کردم، حالا وقتش نیست. یه حیفم میاد حداقل یکیش رو عرض نکنم که خوب متوجه بشید در مثنوی چه متاعی به نام دین بر شما عرضه میشه، که اون رو با دینداری فقیهان و متکلمان و روحانیون خلطش نکنیم. مولانا میخواد تعلیم بده که اصل دین چی هست. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای خواجه روزن کردن است. مولانا میگه شما تصور بکنید یک اتاقی که پنجره نداره، اون اتاق عین گور هست، عین زندان هست، عین جهنم هست. این زندان های انفرادی در مملکت امروز ما هیچ کدامش پنجره نداره، انشالله که سرکار شما مثل امثال بنده به اونجاها نیفته. درش پنجره نیست، برای اینکه در شما احساس جهنم رو مستولی کنن، مثل قبر دیگه، درست؟ دوزخ است آن خانه کان بی روزن است. روزن یعنی پنجره. میگه اتاقی که پنجره نداره مثل دوزخه، مثل گوره، مثل جهنمه. میگه حالا اگه شما یه پنجره ای روی اون توی اون اتاق تعبیه کنید، بسادید و بازش کنید، حالا دنیا وارد این اتاق میشه، نور میاد، روشنایی میاد، هوای تازه میاد، سبزی و گل میاد، و اینها باعث میشه که اهل این اتاق، ساکنان این اتاق تراوت پیدا کنن، شادی پیدا کنن، فرحناک بشن، انفتاح و ابتهاج پیدا کنن. اصل دین ای خاج روزن کردن است. میگه اصل دین باز کردن یک پنجره‌ای بر روی عالم معناست، باز کردن پنجره‌ای بر باطن این عالم هست. وقتی که این پنجره گشوده شد، حالا شما چیزهای جدیدی رو میبینید، منظره‌های جدیدی رو در این عالم میبینید، و بعد ترغیب میشید که برید به سوی این مناظر جدید، به دنبال این دیدنی های جدید. ناگهان علایق شما عوض میشه، Your priorities in life change. اون چیزایی که قبلا جدی میگرفتید شما در زندگی ناگهان دیگه چندان جدی نیستن. اونها امور مادی که قشرن، پوستن، ظاهرن، همشون به حاشیه میرن و ناگهان یه چیزای دیگه برای شما برجسته میشن، چیزایی که همش متعلق به باطنن. این تغییر منظر یا change of perspective که دین در آدمی ایجاد میکنه همون چیزیست که من قبلا عرض کردم، گذار از مادیت هست به معنویت. یعنی آدمی که معنوی میشه، یعنی این تغییر منظر رو پیدا میکنه، دیگه هیچ وقت به ظاهر امور نگاه نمیکنه، به ظاهر افراد نگاه نمیکنه که باطنشون رو تشخیص بده. یعنی این کاری که هر روز ما میکنیم، یه کسی میاد خواستگاری دخترمون، اولین چیزی که نگاه میکنیم به ظاهرش دیگه، و میخوایم از ظاهر این آدم خوب بودنش، وفادار بودن، صادق بودن، انسان بودنش رو محک بزنیم. ای وای بر ما. به خاطر این هست که زندگی هامون انقدر درهم و برهم و کج و معوج هست. حالا شما ببینید مولانایی که از مادیت گذر کرده به معنویت رسیده چگونه در مثنوی حرف میزنه. این دو بیت شعر رو همه شما مطمئنن شنیدین، چون من یادم اون موقعی که ایران مدرسه میرفتیم، حالا یا توی دبستان به اون یاد دادن اون یا اون سالهای اول دبیرستان، مولانا حالا میخواد حرفای دلش رو با ما بزنه. مولانایی که حالا از مادیت یعنی از قشر رفته به باطن و باطنگرا شده. ناظر قلبیم اگر خاشع بود، گرچه گفته لفظ ناخاضع رود. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ببینید مولانا شعار نمیده، احساساتی نشده، جوگیر نشده، معنوی شده و همین باعث شده که او دیگه به ظاهر افراد نگاه نکنه، به الفاظی که بر زبانشان جاری هست نگاه نکنه تا ایمان اونها رو محک بزنه. چون که ایمان بر زبان سبز نمیشه، در دل و بر جان سبز میشه. درست؟ به هر حال میخوام این عرض کنم که این تغییر پرسپکتیو و تغییر منظر باعث میشه که اصلا آدمی به جهان و آدمیان و امور یک نگاه دیگه ای داشته باشه. تعبیر دیگه ای که مولانا برای اصل، اصول 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 دین و همینطور باطن به کار میبره جان هست. شاید برای ما فارسی زبان ها این تعبیر جان زیباتر باشه. ببینید هر پدیده جان داره. جان چیزیست که یک پدیده رو به حرکت می آوره، می جنبانه، می شورانه. این عالم بزرگ کیهانی جان داره، تعلیمات دین جان دارند، ما آدمیان هم جان داریم. البته جان چیزی نیست که شما فکر کنید وقتی که از بدنتون خارج شد مرگ فیزیکی پیدا می کنید. نه، یک کسی ممکنه غذا بخوره، تخلیه بکنه، راه بره، هر روز هم بره سر کار، سی ای او یک کورپوریشن هم باشه، اما جان نداشته باشه. میدونید این بحث چه آدمی هست؟ همونی که میگیم زندگیش روح نداره، یعنی زندگی او عین کسالت هست، عین ملالت هست، عین دلمردگی هست. جان نداره یعنی کسی است که به جانش توجه نداشته. جوونا در مجلس در کردیم که عرض کردم توجه به جان. اگه آدمی از جان غافل شد، این مشکلاتی رو که امروز ما در جهان جدید مشکلات معنوی رو میبینیم بر او حادث خواهد شد. حالا مولانا بر ما نعره میزنه، حتی مولانا ما رو انذار میده، میگوید که ای بستگان تن به تماشای جان روید. بستگان تن به امثال بندت، یک کسی که چسبیدی به جسمت و نیازهای جسمیت رو فقط داری برآورده میکنی. ای بستگان تن به تماشای جان روید، کاخل رسول گفت تماشای جان مبارک است. پیامبر گفت برید جان رو تماشا کنید. اون برکت ها همه از عطف نظر به جان هست. در این عالم یک منظره زیبا وجود داره و اون هم جان هست، به تماشای اون برید. میخوام اینو عرض کنم که پرهزینه ترین آسیبی که زندگی ماتریالیستی به آدمیان جهان جدید زده همین غفلت از جان هست. همین غفلت باعث شده که ما دچار نیهیلیزم بشیم، پوکی، پوچی، عبث بودن، نداشتن آرامش، شادی، رضایت باطنی، همون چیزهایی که معنویت برای ما میاره. من یه چند دقیقه دیگه وقت شما رو میگیرم، عرایزم رو خاتمه میدم. این درباره غفلت از باطن هست. مولانا در دفتر سوم مثنوی حکایت اهل سبا رو آورده که مثل بسیاری از ما ساکنان جهان مدرن از جانشون اونها هم غافل بودن. قوم سبا مثل جامعه مدرن امروزی یک جامعه‌ای بود که در ناز و نعمت زندگی میکرد. به لحاظ معیشتی غنی بود، مرفه بود، اما از درون پوچ بود، پوچ بود، چون نسبت به معنویت بی‌اعتنا بود. به خاطر همین هم هست که مولانا میگه 13 پیامبر به سوی اونها آمدن و اینها انکارشون کردن. من فقط چند تا بیت از اون ابتدای داستان رو خدمتتون عرض میکنم و دفتر سخن رو میبندم. این درباره غفلت از جان هست. آن سبا ماند به شهر بس کلان، در فسانه بشنوی از کودکان. بود شهری بس عظیم و مهولی، قدر او قدر سکره ای بیش نی. میگه سبای کلان شهر بود، it was a metropolis. در ظاهر بسیار پرشکوه بود، کر و فری داشت، پر از زرق و برق بود، اما شما وقتی که پوسته رو میخراشیدید پایین تر میرفتید زیرش هیچی نبود. سکره یعنی کاسه، کاسه گلی و پیاله. میگه همه اون عظمت ظاهری، اون زرق و برق میشد بریزی در یک پیاله. میدونید، تصور کنید یعنی یه جامعه‌ای که خیلی بزرگ به نظر میرسه اما وقتی که عصارش رو میگیرید فقط در یک لیوان بیشتر جان میگیره. میگه جامعه اهل سبا اینطوری بود. مولانا در این داستان داره پارادوکسا رو به ما میگه، یعنی که چطوری میشه یک جامعه‌ای بسیار غنی و مرفه باشه اما در این حال بسیار فقیر و تهیده است. مردم 10 شهر مجموع اندرو، لیک جمله 3 تن ناشسته رو. اندرو خلق و خلایق بی شمار، لیک آن جمله 3 خام پخته خار. میگه در اون جامعه خیلی جمعیت زیاد بودن اما تمام این صدها هزار آدم رو میشد در 3 نفر خلاصه کرد. 3 تا تیپ آدم در اون جامعه بیشتر نبودن. 3 خام پخته خار. خام که یعنی ناقص، پخته خار یعنی چی؟ مفتخور، مفتخور. این بس این عمدن من گفتم چون یک داستانی است که دقیقاً وصف الحال جامعه مدرن امروزی است. میگه آدم‌هایی بودند در این جامعه که برای نعمت‌هایی که در اختیارشون بود هیچ زحمتی نکشیده بودند. مفت و مجانی به دست اونها رسیده بود. ما دیدید به بچه‌هامون چی میگن؟ میگیم وقتی بزرگ میشیم میشن میگیم چی؟ You are so spoiled. اونها هم they were very spoiled. به خاطر همین آدم‌های ناشکری بودن، آدم‌های ناسپاسی بودن، شکر منعم یعنی خداوند رو به جا نمی آوردن. ببینید ناشکری یک وقت نعمت‌هایی است که خداوند به آدمی داده، بهش میگیم کفران نعمت. یک وقتی هم این ناشکری نسبت به خود خداونده، میگیم کفر ورزیدن به خداوند. در هر دو معنا قوم سبا کافر بودن. حالا مولانا ببینید چقدر دقیق میگه، این وصف امروز ما هست. میگه تو این جامعه 3 تیپ آدم بیشتر نبودن، این جمعیت عظیم they were so uniform. این 3 تیپ آدم کیا بودن؟ اون تیپ اول، آن یکی بس دوربین و دیده کور، از سلیمان کور و دیده پای مور. میگه نفر اول، تیپ اول دوربین و دید کور بود. دوربین به تعبیر امروزی میشه detailed oriented، مثل ما امروزی ها. بسیار موشکاف بود در جزئیات اما غافل از کلیات، ignorant of the big picture. رد پای مورچه رو میدید اما سلیمان به این بزرگی رو نمیدید. مراد مولانا این هست که بعضی وقتا آدم به قدری حواسش روی یک نقطه متمرکز هست که هیچ چیز دیگری رو نمیبینه. این تیپ اول. و اما تیپ دوم، آن دگر بس تیزگوش و سخت کر، گنج در وی نیست یک جو سنگ زر. میگه تیپ دوم گوشای بسیار تیزی داشت اما کر هم بود، یعنی صدای حق رو نمیشنوید. به یک اعتبار تیزگوش بود، به یک اعتبار کر بود. اما نفر سوم، وان دگر او رو برهنه لاشه باز، لیک دامنهای جامعه او دراز. این دیگه قصه ماست. میگه تیپ سوم یک کسی بود که لباسهای خیلی گران قیمت داشت، لباسهای فاخر، مارکدار. مثل ماها دیدین عمدن مارکر رو نشون میدیم، ورساچی، درست شد؟ عمدن من این مثال ها رو میدارم که جوانترها بیشتر ریلیت کنن. لباسهای فاخر داشت این فرد اما در این حال برهنه بود، اوریان بود. یعنی به لحاظ وجودی، به لحاظ شخصیتی اوریان بود، برهنه بود. ببینید لباس، are you with me؟ لباس فقط برای پوشش جسم نیست، برای پوشیدن نقصانها و کاستیهای درونی و شخصیتی آدمی هم هست. بعضی وقتا ما لباسهای خیلی گران قیمت مارکدار میپوشیم تا خللهای شخصیتی ما پوشیده بشه. اما همین که دهن به سخن باز میکنیم، all that money went to waste. مردم اهل سبا هم اینطوری بودن. یعنی اولا آدم های متوهمی بودن، توهم پر بودن داشتن، توهم گنجور بودن، توهم تیزبین و تیزگوش بودن. اما مشکل دومشون این بود که اینها در دریای از غفلت غوطه‌ور بودند. یعنی جزء رو می دیدن، کل و کلان رو نمی دیدن. به جزئیات و فروع چسبیده بودن، اصل رو در زندگی نمی دیدن. و شاید بزرگترین و زیانبارترین غفلت اونها فراموشی خود بود. اونها آدم های خود ناشناسی بودن. خواهران و برادران، اون کسی که خودش رو به درستی نمی شناسه چطوری می خواهد به خودش خدمت کنه؟ اگر من نیازهای خودم رو به درستی شناسایی نکرده باشم، چگونه میتونم انسان خوشبختی باشم؟ خب میرم مدرسه دانش یاد میگیرم به این امید که to be happier. دکترا هم از هاروارد میگیرم، I'm still very miserable person. حالا ببینید مولانا داره به ما تعلیم میده. صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. میگه که کیهان شناسی میدونه، ژنتیک میدونه، اقتصاد و جامعه شناسی میدونه، اما اون آدم جاهل خودش رو نمیشناسه. داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. از اصل خودش بی خبر هست، از جان خودش غافل هست، خدمت غیر میکنه. صبح تا شب داره خدمت به کورپوریشن میکنه، خدمت به شرکت میکنه، نه خدمت به جان خودش. که همیدانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. این روا و آن ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک. حالا وسط این دعوا با قوم سبا، مولانا داره یک طعنه‌ای هم به فقیهان میزنه، اونهایی که افتخار میکنن که علم حلال و حرام رو میدانن. میگه خب حالا گرفتم گیرم که تو علم حلال و حرام شرعی رو خوب هم یاد گرفتی، اما آیا تو میدونی که خودت حلالی یا حرام؟ آیا تو میدونی که آیا وقت تو عمرت رو حرام کردی یا نه؟ تو که فقط به فروع بر فروع چسبیدی، تو که غافلی از اصل دین، این چه به درد تو میخوره؟ این دانش فروع دین، این چه گرهی رو باز میکنه از گره از کار فرو بسته تو؟ قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. میگه وقتی که میری توی مغازه‌ای، توی میسیز میری، توی نمیدونم کیمارت میری، حالا بستگی داره به میزان درآمدت، وارد که شدی خیلی حواست هست جنس رو به تو گرون نفروشن. صد بار سوال میکنی آقا میدین کجا هست، کجا ساختنش، جنسش چیه، اما قدر و قیمت همه چیز رو میدونی، اما قدر و قیمت خودت رو نمیدونی، به بهای اندکی خودت رو میفروشی. همین که بهت گفتن $2,000 بیشتر بهت میدیم، روی همه پرینسیپولات پا میذاری. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. جان جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. آن اصول دین بدانستی تو، لیک بنگرن در اصل خود گر هست نیک. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مردمه. میگه که اصول فقه، اصول کلام، اینها رو خوب دونستی، اما از همه اون اصول مهمتر اصل خیش رو دانستن هست. تو خودت کیستی؟ تو چیستی؟ لذا در خاتمه میخوام عرض بکنم، میرید شما دانشگاه، میرید مکتب چیز یاد بگیرید، بدانید که از همه دانش ها، از همه دانستنی ها مهمتر دانش خودشناسی است. جان همه دانش ها و معلومات این هست که آدمی بفهمه خودش چه کاره هست، خودش رو، نیازهای خودش رو بهتر بشناسه و از جان خودش غافل نباشه. سخن گفتن از مولانا حقیقتا شیرین هست و آدم نمیخواد صحبت رو تمام کنه، اما میدونم دوستان برنامه های دیگه ای دارن، صحبت رو همینجا خاتمه میدم انشاءالله که تونسته باشم جان مطلب رو ادا کرده باشم که چرا مولانا برای نسل امروز اینقدر جذابیت داره. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنونم.